بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه چهارم از سوره مبارکه بقره است. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بحث ما در فلسفه ایمان به انبیای پیشین و گذشته و قبلتر از رسول خاتم و همچنین فلسفه ایمان به اون چه که بر پیامبران پیشین نازل شده، یکی از مهمترین اهدافی که قرآن کریم از ما میخواهد که به کل انبیا و آورده های انبیا غیر از پیغمبر خاتم ایمان بیاریم، در حالی که بسیاری از اونها رو ما ندیدیم، نشناختیم و کتاب اونها هم به دست ما نرسیده، مسئله حق پذیریه. یکی از بزرگترین دلایل گمراهی انسان و زلالت انسان اینه که انسان حق پذیر نباشه. دلیل این که انبیا را کشتن، انبیا را انکار کردن و این که انبیا همواره در تاریخ بشریت در اقلیت قرار گرفتن این بوده که بشر به این راحتی حق را حاضر نیست بپذیره، مخصوصا اونجایی که حق با منافع او، با هوای او، با خواهش‌های او، با جاذبه‌هایی که برای او در دنیا وجود داره در تخافت و ناسازگاری باشه. خدای متعال حق را به گونه‌ای قرار داده که این حق همیشه خودش رو نشون میده، هیچ چیزی را یارای مقابله با حق نیست. اگرچه چشمها گاهی حق و باطل رو اشتباه میبینن، خردها گاهی عقل و حق و باطل رو اشتباه درک میکنن، اما حق همیشه به گونه ایست که خود رو نشون میده. اگر عقل سلیم، قلب سلیم باشه، همیشه حق را میتواند از باطل تشخیص بده. ولذا انبیا همواره در اقلیت بودن، در انزوا بودن. امامان معصوم ما با تمام شایستگی ها، با کرامات و با فضائل و با دانش و با جایگاه عقلی و نقلی که داشتن، در جامعه در انزوا قرار می گرفتن. مثل علی ابن ابی طالبی 25 سال علیه آلاف و تحییت و سنا خانه نشین میشه، با وجود امیر مؤمنان علیه السلام تصدی تفسیر قرآن کریم را در مدینه ابن عباس عهده‌دار میشه و اون میشه مفسر القرآن، که خود ابن عباس گفت که علم من و همه مسلمین به قرآن در نزد علی ابن ابی طالب که قطره فی سبعه ابحر، مانند یک قطره آب در مقابل هفت دریاه. ولی امیر مؤمنان خانه نشین میشه. ارکان هدایت بر حق شناسی و حق پذیری استواره. چهار مطلبی رو من به طور دستبندی عرض میکنم خدمت شما. که این چهار مطلب خیلی مهمه که در ذیل همین آیه من مورد بحث قرار میدم. این چهار تا مطلب اساس هدایته. یعنی اگر کسی از نظر روانی و از نظر تربیتی و اخلاقی این چهار حقیقت در وجود اون نباشه، قطعاً مسیر گمراهی رو میره. و اگر این چهار حقیقت در وجود او باشه، قطعاً به هدایت و به صراط مستقیم هدایت خواهد شد. اولین گام در گام و مسیرهای هدایت عبارت است از حق شناسی، که انسان حق رو بشناسه. شناخت حق خیلی دشواره ها. یعنی اگر سوال کنید از من که چرا علی ابن ابی طالب اینقدر مظلوم و تنها موند، چرا این همه پیامبران از این شهر به اون شهر فرار کردن، چرا حق همیشه در اقلیت قرار میگیره، همین الان در دنیایی که حدود 8 میلیارد جمعیت الان در دنیا وجود داره، مذهب حقی که حرفی برای گفتن داره به طور کلی اسلامه. از دل اسلام اون مذهبی که جان قرآن رو عملا توانسته بگیره و مسیر رو درست که همون مسیر ولایته، تشیعه. یعنی این همه جمعیت در دنیا امروز محدود میشه به تشیع. حالا این تشیع هم که بسیاری از اینها تشیع اسمیه، یعنی در اسم شیعه هستن، عملا میبینی اونها هم با تشیع و روح تشیع خیلی فاصله دارن. یه عده وراثتی هن، پدر شیعه بوده، مادر شیعه بوده، او هم شیعه است، به این ترتیب پدر هرچی بود او هم همونطوری میشد. شیعیان واقعی ان معرفتن ان تفقهن، کسی که به هیچ بادی وجود او و ایمان او نلرزه مگر چقدره؟ اگر از من بپرسید چرا حق چنین است دائما و در اقلیته و پیروانش کمه، خواهم گفت به خاطر اینکه در مرحله حق شناخت حق دشواره. رب باطلی که به خود لباس حق می پوشه و خودش رو در قالب حق عنوان می کنه و خودش رو مقدم به حق می کنه و خودش رو از صف حق هم جلو می زنه. رب باطلی، شناخت حق در میان غبار و مخصوصا در عصر فتنه ها، اونجایی که واقعا غبار فتنه ها بر ملائه، حق رو شناختن خیلی دشواره. در همون جنگ صفین کار به جایی رسید که بعضی از یاران امیر مؤمنان شک کردن، اصلا گفتن بابا اینا که نماز میخونن ما هم نماز میخونیم، اینا که قرآن دارن ما هم که قرآن داریم، اینا هم که از امیرالمؤمنینشون اطاعت میکنن ما هم از امیرالمؤمنین اطاعت میکنیم، اینها هم که بر اساس قرآن و حکم خدا و دفاع از احکام الهی دارن می جنگن، ما هم که همینطور، اینا هم که نماز جمعه دارن ما هم که نماز جمعه داریم، ای بسا نماز شب اونها بیشتر از نماز شب این طرف هم باشه، به خاطر اینکه باطل میخواد خودش رو جلوه بده و جا بندازه، مجبوره که نماز شبش بیشتر باشه دیگه، ذکرش بیشتر باشه، تسبیحش بیشتر باشه، دادوغالش بیشتر باشه دیگه. شناخت حق دشواره، خیلی دشواره. مرتبه دوم که دشوارتره، ولی اومد و حق رو شناخت، تن دادن به حقه، کسان بپذیر حق رو، حق پذیری. اینا از مهمترین مباحث بحث حق و باطل. ما دو جبهه بیشتر نداریم که، دو راه، دو صراط، دو حزبه، حزب حق و حزب باطل، میانه نداریم، بگیم آقا این بین بینه، نسبی نیست، حق مطلق باطل مطلق، راه بین بین نداریم. حزب حقه حزب باطله، جبهه حقه جبهه باطله، امام حق امام باطل، کتاب حق کتاب باطل، صراط حق صراط باطل، دوتا نیست. بعد از شناختن حق دشوارتر پذیرش حقه، که انسان بپذیره حق رو. انبیا رو نپذیرفتن، انبیا همه معجزات غالبه داشتن، هیچگاه سحر و علم و تکنولوژی و هنر و فن نمیتونه بر معجزه غالب بشه. لأغلبن نه انا و رسولی، من و رسولان من همواره غالبیم بر هنرها و دانشها و فنون. معجزه وقتی میاد غالب معجزه، معجزه وقتی خدای متعال معجزه رو میفرسته، تمام اذنها را برای غلبه بر اعجاز تمام اذنها گرفته میشه، هیچ چیزی بر معجزه نمیتونه غالب بشه. اما معجزه وقتی میاد یک عده میبینن میشناسن اما قبول نمی کنن، حق رو انکار میکنن، حق رو کتمان میکنن، حق رو پوشیده میکنن. در آیات متعددی از قرآن کریم به این مسئله اشاره میکنه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، نه همه با حق آمدن، با اسباب و ابزار حق آمدن، با بعثت حق آمدن. و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق، هدایتگریشون هم به حق بوده. ما ننزل الملائکه الا بالحق، ما یک ملکی رو یک فرشته ای رو جز به حق نازل نکردیم. و بالحق انزلنا و بالحق نزل، به حق نازل کردیم به حق نازل شد. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، همه به حق بوده، با حق آمدن، هیچ کس هم نمیتونه با معجزه مقابله بکنه. سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ سامری نمیتونه غالب بشه بر ید بیضا، چون لأغلبن نه انا و رسولی. اما حق را پذیرفتن خیلی دشواره، به این راحتی ها نیست. خود ما هم گاهی این رذیله در وجودمون رخنه میکنه، عواملی هم داره حق نپذیرفتن. گاهی حسادت باعث میشه که انسان حق رو نمیپذیره، کتمان میکنه، انکار میکنه، پنهان میکنه. گاهی لجاجت باعث میشه که انسان حق رو انکار میکنه. سرچشمه گمراهی هم همین یک کلمه است، انکار حقه. خدای متعال ابلیس رو و داستان ابلیس رو که در جای جای قرآن نقل میکنه و این انحراف او رو و زلالت و گمراهی او رو و ملعون واقع شدن او رو، این داستان رو برای چی نقل میکنه؟ این همه این داستان رو نقل میکند تا به بشر بفهماند که اولین و بزرگترین عامل سقوط یک مخلوق چیه، از کجا سرچشمه میگیره، منشأ گمراهی چیه. ابلیس نه به خاطر اینکه به آدم سجده نکرد گمراه شد، نه به خاطر اینکه همه سجده کردن، چون او سجده نکرد در سجده چیزی بود که ابلیس را گمراهش کرد. نه، منشأ گمراهی ابلیس این بود که از حق سرباز زد، چون دستور سجده از کی بود؟ دستور سجده از خدایی بود که علم مطلقه، عصمت مطلقه، عدل مطلقه. لیس بظلام للعبید، خدای متعال ظلام به عبید نیست. این ظلام مفهومش اینه که ظالمه، خداوند ظلام نیست، صیغه مبالغه آورده، لیس بظلام للعبید، خدا در یک جایگاهی قرار داره که اگر خدای متعال بخواد به اندازه ذره ای، ذره میدونید چیه؟ اون غبار رو دیدید در نور غباری دیده میشه، به اون غبار میگن ذره. اگر خدا به ذره ای بخواد در نظام هستی ظلم بکنه، خدا میشه ظلام. اون اندازه هم ظلم نمیکنه. علم مطلق، عصمت مطلق میشه عدل مطلق، میشه حق مطلق. سر باز زدن از حق مطلق یعنی استکبار، یعنی من، یعنی منشأ و سرچشمه اصلی گمراهی ابلیس که خدا داره به ما درس میده، سر باز زدن از حق، از حق سر باز زد. در مقابل حق باید تسلیم بشه، حق رو باید پذیرفت. انبیای الهی 124 هزار پیغمبر آمده، تمام کسانی که حق را پذیرفتن انکار کردن از روی استکبار بوده. خدای متعال به ما میگه که شما بپذیرید حق رو، هم حقی که در مقابلتون رو بپذیرید، هم حقی که نمیبینید ولی میدانید که حقه. بالحق انزلناه و بالحق نزل. شما که میدونید ما ننزل الملائکه الا بالحق، خدای متعال چون عصمت مطلقه، حق مطلقه، علم مطلقه، جز به حق که نازل نکرده، بپذیرید حق رو. این یه تربیته. حق پذیری خیلی مهمه که انسان حق رو بپذیره. ما این رذیله رو واقعا، یک رذیله گاهی اعتقادی است، گاهی اخلاقی است، مراتبی داره. حق پذیری، یک حدیث بسیار نورانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن اقبل الحق ممن اتاک بهی من صغیر او کبیر. به حق رو کن، یا اقبل، حق را قبول کن از کسی که حق رو به سوی تو آورده، من صغیر او کبیر، از صغیر و کبیر حق رو بپذیر. و این کان بغیرا، اگرچه گوینده حق، آورنده حق دشمن تو باشه، حق رو از او بپذیر. ور دو دل باطله علاما جا بهی من صغیر او کبیر و این کان حبیبا. باطل رو رد کن از کسی که باطل رو آورده، از صغیرش، از کبیرش، اگرچه دوست تو باشه. از دوستت باشه، باطل رو رها کن، کنار بزن، تعصبات را کنار بزن. باطل رو رد کن ولو گوینده آن بزرگ باشه. حق رو قبول کن ولو گوینده آن کوچک باشه، پست باشه، اما حق رو بپذیر. حدیث بسیار نورانی دیگری باز از پیامبر که مرحوم قطب راوندی نقل میکنه، فرمود از سابقون الى ظل العرش توبا لهم. اونایی که زودتر میرسن زیر سایه عرش، خوش به حال اونا. قیل یا رسول الله و من هم، عرشد یا رسول الله کیا هستن که زودتر به زیر سایه عرش میرسن؟ فقال الذين يقبلون الحق، اینا کسانی هستند که حق رو قبول میکنن، اذا سمعوه، وقتی میشنون میپذیرن حق رو. امر دشواری است پذیرش حق. و یبذلونه اذا سألوه، کسانی هستند که وقتی از حق از اونها خواسته میشه و سوال میشه بذل میکنن، حق رو اقرار میکنن، اعتراف میکنن. و یحکمون للناس کحکمهم لانفسهم، و بین مردم همونجوری که بر خودشون حکم میکنن به عدالت، بین مردم هم همونجوری حکم میکنن، به حق حکم میکنن، به عدالت حکم میکنن. دومین مرحله پذیرش. پس حالا حق و پذیرفته، سومین مرحله حتی از دشمن، حتی از منکر حق را باید پذیرفت. انسان از هر کسی که باشه باید حق را پذیرفت. انکار حق، حق حق از حقیقت و حقیقت از خود خدا صادره. انکار حق در واقع انکار خود خدای متعاله. سومین مرحله عمل کردن به حقه. بعد از شناخت و بعد از پذیرش و ایمان به حق، اینی که انسان عمل کنه به حق، یعنی تن بده به حق. امیرالمؤمنین علیه السلام رو خیلی ها شناختن، خیلی ها هم پذیرفتنش، ولی در عمل به حق فقط ارتد الناس بعد رسول الله الا اربعه و اربعون، همه برگشتن در عمل، فقط 4 نفر موند یا 40 نفر موند. عمل به حق خیلی دشواره. فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که با اون وضعیت جسمانیشون و روحانیشون تا زنده بود در عمل توانست از علی ابن ابی طالب حمایت کنه و دفاع بکنه. مقامه می دانستن که حقه و می دانستن باید از حق دفاع کرد. نه، عمل به حق دشواره. دشوارتر مرحله چهارمه، عمل کردن به حق وقتی که با منافع انسان در تضاد باشه، با مصالح انسان در تضاد باشه. این خیلی دشواره. اینکه خدای متعال دستور میدهد به همه انبیا ایمان بیاورید، یعنی حق رو بپذیرید، حق پذیر باشید. چه حقی که الان، چه حق اگرچه همه اینهای امر به هم پیوسته و یک سلسله حق واحده، تن بدید به حق. مثال حق، خداوند می‌فرماید در قرآن در سوره مبارکه رعد آیه 17، از آسمان باران نازل میشه، سیل‌ها جاری میشه تو رودها، روی این سیل‌ها یک کفی نقش می‌بنده همیشه. همچنین دیدید آهنگری‌ها گاهی فولاد رو که ذوب می‌کنن، روی فولاد مذاب، آهن مذاب هم یک کفی نقش می‌بنده. کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا میگه مثال حق و باطل در قرآن اینه. اون آبی که سیل شده بعد از باران الهی و اون کفی که هست روی آب، مثال حق و باطله. آهن مذاب با کفی که روی آهن مذاب، قرآن میگه مثال حق و باطل در از قرآن اینه. اون کف روی آب مثال باطله، کف روی آهن مذاب مثال باطله. و اما زبدو فیذهب جفاء، این کف نابود شدنیه. و اما ما یمکث فی الارض، این یه سوال خیلی بزرگی ها، رمز این که کسی بخواهد بماند در روزگار، رمز این که عملی بخواهد ماندگار شود در دهر. تا حالا سوال کردید که چه کنیم یه عمل بمانه، چه کنیم شخصیتمان بمانه، چه کنیم در دهر و در روزگار ماندگار بشیم؟ آیا با ثروت میشه این کارو کرد؟ آیا با قهرمانی در یک کاری میشه این کارو کرد؟ آیا با یک سیاست ورزی میشه این کارو کرد؟ نیراکشو اینجا بیان میکنه. و اما زبد و فیذهب و چفاء و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. اونی که کفه، اونی که باطل، او خواهد رفت. اونی که نافع به حال مردمه، او مکس خواهد کرد، او خواهد ماند در روی زمین. میلاک ماندگاری و ابدیت یافتن نفع به حال مردمه. چی کنیم برای مردم نافع باشیم؟ به دنیای مردم، به آخرت مردم، به آسایش مردم، به رفاه مردم، به هدایت مردم. هیچ چیزی به اندازه نافع شدن از جهت هدایت نیست که مردم رو به حق هدایت کنیم. امیرالمؤمنین مخاطب پیغمبره، فرمود اگر خدای متعال به دست تو یک نفر را هدایت بکنه، خیر مما طلعت علیه الشمس، بهتر از اون است که آفتاب بر اون میتابه. آفتاب فقط به زمین نمیتابه، به پلوتون هم میتابه، به عطارد هم میتابه، به نپتون هم میتابه. بهتر از تمام ثروتهایی است که آفتاب بر اون میتابه. هیچ چیزی ارزشش به اندازه هدایت به حق نیست. اما زبدو فیذهب جفاء، باطل رفتنیه. اما ما ینکسو، اما ما ینفع الناس، که این کنایه از همون فولاده، کنایه از اون آب روان در رودهاست، چیزی که نافع برای مردم. فینکسو فی الارض کذالک یضرب الله الامثال، اینجوری خدا مثال میزنه. واقعا مثال حق و باطل، مثال کف و مثال آهن مذابه. باطل رفتنیست، باطل نابود شدنیست. چه شد یال و کفال بنی امیه؟ 70,000 منبر در روی زمین فقط امیرالمؤمنین رو لعن و سب میکردن. امروز یک ریال کسی حاضره برای بنی امیه هزینه کنه؟ برای یزید هزینه کنه؟ برای عبیدالله بن زیاد هزینه کنه؟ ولی بعد از 1400 سال 20 میلیون بیشتر حسین ابن علی علیه السلام سالیانه فقط در روز 40 زائر داره. اونها هم حتی دیگه برای یزید هزینه نمی کنن. ولو یه فرقه یزیدیه هم داشتیم در زمانی در تاریخ، اونا هم از بین رفته. اما کسی هست محاسبه کنه که برای عباس ابن علی علیه السلام روز تاسعا چقدر هزینه میشه؟ برای ابا عبدالله علیه السلام چقدر هزینه میشه؟ یه جریانی رو بگم از ابن ابی الحدید در جلد 13 شرح نهج البلاغه آورده. این جریان رو صفحه 243 اگر درست در ذهنم باشه، احتمالاً صفحش همین باشه، جلد 13 صفحه 243. ایشون نقل میکند از جریانی رو از عبدالله ابن عمر. خب عبدالله ابن عمر شرایطش این گونه بود که بیعت نکرد با امام حسن مجتبی، بیعت نکرد با ابا عبدالله علیه السلام، هم بیعت نکرد. امام حسین رو هم به نوعی تنها گذاشت. بعد هم متمایل شد به یزید، حتی قرائن و شواهد بر این حکم میکنه که او حتی به یزید هم متمایل شد. خب گذشت، تاریخ کمی جلو رفت. و اما زبد و فیذهب و جفاء، حجاج ابن یوسف از طرف عبدالملک ابن مروان حاکم مدینه شد، والی مدینه شد. این آدم شبانه ابن ابی الحدید نقل میکنه، وقتی شنید حجاج والی او شده در مدینه، شب رفت بیعت کنه با حجاج به نیابت از عبدالملک. شب بود، نصف شب آمد رسید به قصد حجاج، که آمدم به نیابت از خلیفه با تو بیعت کنم. خب چرا این وقت شب آمدی؟ خب روز می آمدی. حالا عبدالله ابن عمر منزلتی داشت، شخصیتی بود، حتی بعضی ها میگفتن مثلا بعد از فلان خلیفه عبدالله ابن عمر خلیفه میشه، بعد از معاویه این به خلافت میرسه، بعد از کی این به خلافت میرسه، کسی بود بالاخره. گفت خب صبح میامدی؟ گفت از پیامبر شنیدم که فرمود اگر کسی یک شبی را صبح بکند بدون بیعت امامی و بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت و مرگ یهودی و مرگ نصرانی است. ترسیدم امشب بمیرم، مرگم مرگ جاهلیت باشه، آمدم با تو بیعت کنم. حجاج گفت من دستم مشغوله، با پای من بیعت کن. پس خم شد، با پای حجاج ابن یوسف بیعت کرد. این سنت خدای متعال در جریان حق و باطله. دو جبهه هست، به کل جبهه حق باید مؤمن بود، به کل جبهه و حزب حق باید مؤمن بود، به کل رشته حق باید مؤمن بود، که خدای متعال از ما میخواد که به تمام آورده های انبیا که جز حق نیاوردن به همه اونها مؤمن باشیم. و لذا میفرماد متقین کسانی هستند که والذین یؤمنون به ما انزل الی، که جز حق نیست، و ما انزل من قبل که و بالآخرتهم یوقنون. الحمدلله رب العالمین.